بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که درس 18 یه مقدار گفته بودیم، یه مقدار اندکی مونده بود. امروز من بنام اینه که این دو سه خطی که از درس قبل اینو بگم، بعدم اون قرائت درایت رو بگم. حالا من یه دقیقه اشاره کنم به اون چی که جلسه پیش گذشت. در جلسه گذشته خوندیم بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین، صحبت بیعتی بود. حضرت اونایی که نبودید گفتم که معاویه شبهه ایجاد میکرد که در بیعتی که با حضرت علی علیه السلام صورت گرفته بود شبهه ایجاد میکرد. بعد حرف حضرت در اینجا در حقیقت پاسخ به اون شبهه است. لذا گفتم که این استدلالی که حضرت میکنه، گاهی وقتا بعضی میگن آقا این استدلال تمام نیست، شباهت به هر حال مثلا تام نیست. توضیح دادیم که حضرت به هر حال میخواد که به اون شبهه‌ای که معاویه مطرح کرده پاسخ بده و به هر حال لب کلام حضرت هم این بود که همونطوری که مردم با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، همونطور هم با من بیعت کردن. بنابراین تو که اون به اصطلاح بیعت مردم با اونها رو قبول داری، دلیلی بر مخالفت با من وجود نداره. و خلاصه این صحبت ها دیگه. حالا بعد رسیدیم به اینجا که انها بیعتون واحدتون لا یصنا فیها النظر ولا یستعنف فیها الخیار الخارج منها طائم والمروی فیها مداهن. حضرت میفهمد بیعت یه باره، من نبودم و من بیرون بودم و پس شامل حال من نمیشه و این صحبت ها نیست. بیعت یک باره، انها بیعتون واحده، بیعت یک باره. لا یصنا فیها النظر، قابل تجدید نظر نیست، مصنا نمیشه، یعنی دوبار نمیشه. اون نظر، نظری که داده شده، این قابل تجدید نیست. سلام علیکم. لا یصنا فیها النظر، لا یصنا فیها النظر یعنی دوبار نمیشه، مصنا نمیشه، تکرار نمیشه. چی؟ اون نظره، یعنی در حقیقت پس اون نظر قابل تجدید نیست، دوباره که نمیان چیز بکنن. سلام علیکم. لا یصنا فیها النظر، نظره قابل تجدید نیست، دوبار نمیشه، چند بار نمیشه. ولا یستعنف فیها الخیار، قابل از سرگیری هم نیست. استیناف یادتون باشه از سر شروع کردنه. استیناف تو عربی هم تو قواعد هم میگن، میگن این واو استینافه، آیا این واو عطفه، یا نمیدونم واو چی چیه، یا واو انوقسان. واو ها رو که میگن، یکی از واو هایی هم که میگن واو استینافه. واو استیناف یعنی واوی که مطلب تموم شد، از سر داره شروع میکنه. واو استیناف وقتی میگن این از سر شروع کردن. لا یستعنف فیها الخیار، اینطور نیست که اختیار باشه که دوباره از سر گرفته بشه، اینطوری نیست که اختیاری باشه که دوباره از سر، چی از سر گرفته بشه؟ همون بیعته. لا یستعنف فیها الخیار الخارج منها طائن، هر کی که از اون بیعت خارج بشه، اون طعن زننده و ابجو و اینجور اینطوریه. والمروی فیها مداهن، اونی هم که تو شک و تردید و اینها کنه منافقه. والمروی فیها مداهن الخارج من بیعت، ببین الخارج از اون بیعت طائنون، اینا رو چون داشتیم همه لغتاشو، طائن داشتیم، مروی از رویه ترویه ریششه، این از رویه، بعد رویه یا روی و ترویه از ماده ترویه. در اصل یوم ترویه هم داریم ما. ترویه اصلا معنای اصلیش یعنی سیراب کردن. اصل معنای ترویه به معنی سیراب کردنه. گاهی هم حالا مروی، پس معنی اصلیش یعنی سیراب کننده، و گاهی به معنی مطالعه کردن به کار میره. حالا اینجا به معنی اون کسیست که دوچار شک و تردید شده، کسی که حالا میخواد شک کنه و تردید کنه و به اصطلاح فکر و اندیشه کنه و انقلتی بیاره. ول مروی فیها، اون کسی که میخواد توی این بیعت حالا شک و تردید و این حرفا رو انجام بده، یه چنین کسی مداهنه. مداهنم از ماده دهان، دهنه، دهان، دهان روغنه، تو قرآن هم به کار رفته. الان خانم کاشفی میخونه آیشو، یه دونه داریم، میگه که چی خانم کاشفی بگو؟ فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ چی؟ وَرْدَتَنْ كَدَّهَا، درسته؟ ها چی؟ آره فَإِذَنْ، همون که گفتم درست بود مثل اینکه. حالا چی؟ بخون یه بار آیه رو بلند. آه فکانت نداره نه؟ فکانت وردتن که دهان. آره برحال دهان به معنی روغنه. وقت مداهن در اصل به معنی اون کسیست که اهل ماسمالیه، گوش میکنی، اهل روغنمالیه، اهل چاپلوسیه، توجه میکنی، از اینجا گرفتن. اصلش دهان روغنه. مداهن یعنی اون کسی که میاد حالا فارسیش ها پاچه خاری میکنه، فارسیش اهل پاچه خاری و روغنمالی و ماسمالی و اهل تعابیر فارسیش اینجوریه، توجه میکنی. و منافق هم چون اینطوریه دیگه، منافق هم آدم ایست که خلاصه یه آلاتی رو از خودش بروز میده که واقعی هم نیست، پاچه خاری میکنه در حالی که مقصد و مقصودش چیز دیگری است. لذا مداهن رو به معنی منافق هم معنی میکنن. آقا انها بیعتون واحدتون، بیعت یه باره، لا یستثنا فیها النظر، قابل تجدید نظر نیست، و لا یستعنف فیها الخیار، در اون اختیار لا یست، از سر گرفته نمیشه، اختیار نیست که از سر دوباره شروع بشه. اختیار چی؟ اختیار این که بیام مثلا دوباره بیعت بکنن، حالا انجام بدن یا ندن. الخارج منها تائن، اون کسی که از بیعت خارج میشه این آدم تائنه، طعن زننده است، عیب جوینده است، عیب گیرنده است. والمروی فیها مداهن، تردید و تشکیک کننده در آن منافقه. چاپلوس و منافقه، اینجا چاپلوس معنی نمیده، منافقه، اونتا ریشش رو گفتم چیه. اما بعد فَإِذَا اَتَاكَ کتابی، این نام خطاب به جریر ابن عبداللهه. این نامه داریم توی چیزش که این نام خطاب به یکی از در حقیقت یاران حضرت علی است به نام جریر، جریر می نویسید، جریر می خونی، جریر ابن عبدالله. حضرت به جریر ابن عبدالله داره میگه، میگه اذا اتا که کتابی، وقتی نام من به دستت رسید، فهم المعاویت علی الفصل، وادار کن معاویه رو به حکم قطع، به فصل. فصل میدونید، البته اهمل رو که قبلا داشتیم دیگه نیازی به تکرار نیست، فهم المعاویت علی الفصل، معاویه رو وادارش کن به فصل، یعنی حکم قطعی. فصل در اصل به معنی جدا انداختنه. اصلا خود معنی فصل یعنی جدا انداختن. فصل در اصل به معنی جداییه. بعد به اون حکم قطعی که از قاضی صادر میشن فصل میگن. حکمی که قاضی صادر میکنه. گاهی هم میگن فصل الخطاب. فصل الخطاب وقتی میگن یعنی اون دیگه حرف قطعی و نهایی و آخری. تا توجه کردی؟ گاهی وقتا تو اینجوری میگن، میگن که فلانی تو فصل یه مثلا اختلاف نظری پیش اومده، بعد میگن آقا فصل الخطاب از فلانی بشنویم، یعنی حرف آخر رو ترجمه میکنیم، فصل الخطاب از فلانی بشنویم، یعنی حرف آخر رو از او بشنویم. فصل پس به اون بین همین چیز هست، تناسب هست. فصل اون حکم قطعی و نهایی قاضی را میگن، بعد از اینجا حالا یواشش اومدن فصل اون در حقیقت حالا دیگه بس فقط قاضی هم نیست، حرف آخر، حرف نهایی. توجه کرد چطور شد؟ خب الان بس اینجا نگاه کن، فهم المعاویت علی الفصل، معاویه رو وادار کن بر فصل، یعنی بر اون حکم قطعی. حکم قطعی چیه؟ بیعت، بیعت بیعت کنه. فاذا اتاک کتابی، نام من به دستت رسید، جرایر فهم المعاویت علی الفصل، وادار کن معاویه رو. احمل گفتیم معنی وادار کردن، تحمیل کردن، وادار کردن، تحمیل کن بر معاویه، وادارش کن معاویه رو بر چی؟ بر اون حکم قطعی. و خذه بالاهان، یک نکته ای الان خانم پاینده هم گفت، این پایین این ترجمه یه ذره قراقاتی شده، خیلی شما به اونجا لطفا نگاه، اصلا نگاه نکنید، موقعی هم که من میگم بعضی اونجا رو نگاه میکنه، این کار خراب میکنه، یعنی یه ذره تو آموزش خوب نیست اصلا. بعد اینجا این پایین یه ذره قراقاتی شده، شما به اونجا کار نداشته باشید، این که الان من دارم میگم نگاه کنید. و خذه بالامر الجزم، به امر جزمی، همون جزمم به معنی قطعیه، بر امر جزم و قطعی اونو چیکارش کن؟ به اصطلاح خذه، بگیر او رو، یعنی ملزمش کن، بگیر از او امر جزم رو، یعنی ملزمش کن، همون به امر جزمی، امر قطعی و جزمی که همون به اصطلاح بیعت هست. ثم خیره بین حرب مجلیه او سلم مخزیه، بعد مخیرش کن اونو، یا بین جنگ، یا بین جنگ، یا بین تسلیم شدن، از این دوتا یکیش انتخاب کنه. خیره بین حرب مجلیه او سلم مخزیه، او رو مخیرش کن بین جنگ یا تسلیم شدن. اگه به جنگ، جنگ مجلیه است، جنگیست که آوارگی در پی داره براش، جنگ آواره کننده، چون مجلیه از جلیه اجلا در اصل، نگاه کنید اصل جلیه سیقل دادنه، جلا دادن، سیقل دادنه. بعد اجلا به معنی اخراج از وطنه، اجلا، گاهی هم جلای وطن میگم، میگم فلانی جلای وطن کرد، جلای وطن کرد یعنی چیز شد، از وطن بیرون رفت. اجلا وقتی میگن اونه که از وطن بیرونش بکنن، متعدیشه، ولی ما میگیم میمی فلانی جلای وطن کرده، یعنی مملکت ول کرده رفته، وقتی میگن اجلا یعنی اخراجش کردن از وطن. چرا؟ میگن مثل این میمونه که، حالا وجوهی که بیان کردن، میگن مثل این که طرف تا تو شهر بوده خیلی دیده نمیشده، وقتی که بیرون رانده میشه آشکار میشه و دیده میشه، برجسته میشه، بی ربط هم نیست. برحال اجلا به معنی آواره کردن و اخراج کردن از وطنه. مجلیه اینجا یعنی چی؟ یعنی آواره کننده، نه اینکه این از وطن بیرون میشه در حقیقت آواره میشه و سرگردون میشه و، یا عموماً اینطوریه، عموماً اینطوریه، اون وجه عمومیشو در نظر گرفتن. مخزی هم از خزای خزی خار، مخزی اخزا یخزی، مخزی به معنی خار کننده. ثم خیر رو، معاویه رو مخیرش کن بین جنگی آواره کننده یا بین تسلیم شدنی خار کننده، خودش میدونه. فان اختار الحربه، اگه حرب رو انتخاب کرد، فم بز الیه، این بز الیه، بنداز به سوش. نبزه به معنی انداختنه، متا میگن انداختن، معمولا انداختن از روی بی‌اعتناییه، در اصل میگن که نبذه دور افکندن اشیای بی ارزشه، اصل معنیش نبذه معنی چیزای بی هود و بی ارزشو که دور میندازن و اینا. این فهم به الهیه مثل اینه که داره اون سخن طرف رو یا پیمان طرف رو به سوی او چکا میکنه، پرت میکنه. فهم به الهیه پیمانی که داشته یا اون به هر حال عدم متارکه‌ای که بوده هنوز بر چیز کنم اونو به سوی او پرت کن. این در خود قرآن هم به کار رفته ها، نبذه تو سوره فکر میکنم انفال چه میدونم. فان اختار الحرب، اگر جنگ رو انتخاب کرد، فنبز الیه، اون پیمانی که بوده یا صلحی که بوده اینو دیگه بنداز به طرفش، یعنی داستان تمام شد، آماده جنگ شد. فنبز الیه. و این اختار از سلمه، اگه تسلیم شدن رو انتخاب کرد، فخوز بیعته، بیعت رو ازش بگیر و سلام. چیز خاصی نداره، روشن این داستان فلان سریع، چون امروز میخوام یه نکته مهمی هم بگم انشالله اگه خدا بخواد. بیایید صفحه 47 دو 47 تو قسمت قرائت و درایت دو تا مطلب آمده که به هم البته مرتبطه، یکیش از نامه 66 هست، یکی از نامه 72. یه توصیه اخلاقی حضرت امیر به ابن عباس داره، ترجمه کنی، یه توصیه اخلاقی حضرت امیر به ابن عباس داره که ابن عباس که خودش سخنشناس بزرگیه، مفسر بزرگیه، او میگه من بعد از کلام رسول خدا از هیچ کلامی به این اندازه فایده نفع نبردم. خیلیه ها، ابن عباس چند جا ابن عباس یه حرفایی داره تو نهج البلاغه، تا اونجا که خاطر من هست یه جا تو شقشقیه است که وقتی یکی بلند میشه واسه شقشقیه سوالی میکنه و فلان، حضرت هم شروع میکنه به جواب دادن اینا، بعد ابن عباس میگه فوالله ما اسفت علی کلام قد تو که اسفی علی هذا الکلام لالا یکون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراده. یکی اونجاست میگه از قطع شدن هیچ کلامی اندازه این کلام که قطع شد ناراحت نشدم. این خیلی حضرت خلاصه مطالبی رو داشته بیان میکرده اونجا از این که کلام حضرت قطع شده ناراحته و فلان، اینها قسم میخوره فوالله ما اسفت و علی کلام قطع تو که اسفی علی حاضر. یکی هم که اون جمله خیلی معروف قیمت و کل امرئ ما یحسنه، البته مال سید رزیز، او میگه که من کلام به این چیزی ندیدم و فلان اینها. یکیش هم در هر حال اینه، اینجا حالا باز من تو ذهنم هست یه جای دیگه هم ابن عباس یک اظهار نظری کرده، الان حافظم یاری نمیده، که گاهی وقتا به صحبتهای حضرت امیر که میرسه خلاصه یه نوعی چیز میکنه، اظهار علاقه شدید میکنه. یکیش اینجاست، میگه بعد از کلام رسول خدا من از هیچ کلامی به این اندازه منتفع نشدم. بذار ببینیم چیه که ابن عباس مفسر دانشمند، بنابراین باید مطلب مهمی باشه. قسمتش نامه 66، قسمتی نامه 72. اما بعد فَإِنَّ الْمَرْأَ لَيَفْرَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت او شفاء غیظ ولکن اطفاء باطل او احیاء حق ولیکن سرورک بما قدمت و اسفک علی ما خلفت و همک فی ما بعد الموت. واقعا هم صحبت مهمی است. عرض کنم خدمت شما که میگه که آدمی انسان ها این طوری هم فإن المرء لیفرح و شاد میشه به چیزی که قرار نبود از دستش بره، لم یکن لیفوته، قرار نبوده که فوت بشه از دست از او. ما گاهی وقتا شاد که میشیم به یه چیزای شاد میشیم که قرار نبوده از دست بره، قرار نبوده از دست بدیم. و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه، همین آدمی گاهی هم محزون میشه، قصه میخوره به چیزی که قرار نیست بهش برسه. لم یکن لیصیبه، قرار نیست بهش اصابت کنه، قرار نیست بهش برسه. آدمی فإن المرء لیفرح بالشیء الذی لم یکن لیفوته، نوعا آدمی اینطوری است، به چیزی شاد میشه که قرار نبوده از دستش بده، قرار نبوده از دستش بره. و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه، به چیزی هم قصه میخوره، الذی لم یکن لیصیبه، قرار نبوده بهش برسه، قرار نبوده اصلا بهش. حالا راجب مثال او مستقاش، حالا که اینطوره، فلا یکن افضل ما نلت فی نفس کم این دنیا بلوغ و لذت او شفا و غیزن. تمام فلا یکن افضل ما نلت، ناله رسیدن، نیله ناله، نیله ناله رسیدن، تو قرآن هم به کار رفته، لن ینال و لحومها و جای دیگه هم به کار رفته. اینطوری نباشه که افضل ما نلت، برترین چیزی که تو میخوای بهش برسی، اینطور نباشه که لا یکن، اینطور نباشد که افضل ما نلت، برترین چیزی که تو میخوای بهش برسی از دنیا چی باشه؟ بلوغ و لذتن، رسیدن به یک لذتی باشه، او شفا و غیزن، یا فرونشوندن خشمی باشه. شفا و غیز، شفا دادن غیظ، یعنی همون فرونشوندن غیظ، مفهوم کنایی داره. فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک، برترین چیزی که در نظر توست که بخوای بهش برسی از دنیا، این نباشه که رسیدن به لذتی باشه یا شفا و غیظن یا فرونشوندن خشمی باشه، او شفا و غیظن. منظور از فرونشوندن خشم یعنی این که مثلا طرف انتقام میگیره، با انتقام گرفتن خشمشو فرو می، نه اون چیزا، نه این که میگن اون که عرض اخلاقیه، نه ها. ولیکن افضل ما نلتا چی باید باشه؟ افضل ما نلتا باید اطفاء و باطلن، اون برترین چیزی که تو دنبالش هستی بهش برسی، اطفاء باطل باشه، خاموش کردن باطلی باشه، فرونشوندن باطلی باشه، او احیاء و حق، یا اینکه حقی رو احیاء کنی، حقی رو زنده کنی، دنبال این باش، حقی رو زنده کن، باطلی رو خاموش کن. ولیکن سرور که به ما قدمت و اسف که علی ما خلفت، شادیت به ما قدمت باشه، به اون چی که جلو جلو فرستادی، اعمال صالحی که داشتی، کار خوبی که داشتی، اصل شادی و نشاط اینه. ولی یکون سرور و که سرور تو، شادی تو چی باشه؟ به ما قدمت. اگه کاری کردی، عملی انجام دادی، کار خیری انجام دادی، کار صالحی هم، به اون شاد باش، شادیت اونه. و اسف و که علام و خلفته، تأسف و اندوهت هم به اون چیزی باش که از پس خودت گذاشتی، منظور خلاف ها، گناه ها اینا، یا معاصی، یه چین چیزایی. و هم مکفی ما بعد الموت، تمام تلاش تو برای بعد از مرگت باشه. و هم مکفی ما بعد الموت، در شما نگاه کنید، در قرآن هم، یعنی نگاه کنید شبیه به همین مضمون در آیه، حتیش مشابه هم بازم داریم، ولی یکی شاله من اینجا یاد داشت کردم، آیه 26 سوره رعد. تو آیه 26 سوره رعد میگوید که و فرهو بالحیات دنیا و من حیات دنیا فی الاخرت الا متا، مردم اکثرا دلخوشن به اون چیزی که تو دنیا به دست میارن، در حالی که این متاع دنیا در مقابل آخرت چیزی نیست. میخواد بگه رزق حقیقی همون رزق آخرته، و ولی عده‌ای از آخرت غافل شدن، به همین دنیا شادیشون به همین امور دنیاییه، در حالی که شادی شما شادی حقیقی باید به ما قدم تا باشه، به اون چیزی که جلو جلو داری میفرستی. و اسفک علی ما خلفته، تأسفت هم به اون چیزی باشه از خودت باقی مونده، منظور اون گناه ها و معاصی، این چیزایی که باقی میمونه از تو، که گاهی وقتا اینا تبعات هم داره، پیامدهایی هم داره، طرف رفته اینا هنوز دامنگیرشه. و هم مکفی ما بعد الموت، تلاشت باشه برای بعد از مرگ، یعنی صبح تا شب که میای بیرون. ما ها معمولا شادیم به یه اموری، یه چیزی گیر آخ جون، یه چیزی از دست میدیم ای وای، در حالی که میگه که شادی واقعی باید چی باشه. شادی واقعی این است که امروز که بر من گذشت یه رزقی برای آخرت هم فراهم کرد باشم. رزق حقیقی رزق آخرته. من اگه امروز بر من گذشت، گاهی ما یه پولی میاد دستمون خوشحالیم، بابا این میاد و میره، حالا یه نمیم چی میگن، یه مسائلی دیگه. اما اگر نه، یه توفیقی پیدا کردی، یه کار خوبی انجام دادی، اون شادیش اینجا شاد باش، آخ جون امروز من استفاده کردم، از امروزم من یه بهره‌ای بردم، یه ذره شاید دارم دور میشم، ولی یه اشاره کوچولو ضرر نداره. یه وقتی هم گفتم سوره عصر نگاه کنید، این سوره با وجود کوچکیش خیلی واقعا عمیق و زیباست. لب کلامش اینه، خداوند به عصر و روزگار قسم میخوره، بعد میگه همه داریم میبازیم، همه داریم از اصل سرمایه، چون قبلا هم گفتم خسر زیان در اصل سرمایه است، برعکس ضرر که زیان در سوده. ان الانسان لفی خسر، داری یعنی تو امروز باختی، دوچار خسران شدی، یعنی همه دوچار خسرانن، چون داره سرمایه میره، عمره داره میره. اگر در ازای از دست دادن این عمر و این سرمایه چیزی متناسب با اون به دست نیاوردی باختی. اونی که متناسب با اونه چیه؟ ایمان و عمل صالح. عمل صالح چی؟ عمل صالح عملی است که از این شائبه روی و ریاب و از این شائبه های نفسانی و شیطانی و اینا به دور باشه. برترین یا حداقل یکی از مصادیقش هم خودش داره میگه تواصیه به حق، تواصیه به سمت، تواصیه سفارش به حق و سفارش به سب، مصداقی از مصادیق همون عمل صالح. اگه امروز بر من گذشت، من عمل صالحی انجام دادم بردم، اگه نباختم. به این امور زیاد لیفرح و به شیء، به این چیزا نمیم شاد شدن و اونا مهم نیست، اونا ارزشی نداره. اگه امروز بر من گذشت و من یه عمل صالحی انجام دادم، یه کار خوبی انجام دادم، خب عمل صالح عملی است که از اتصاف به دروغ و دغل و نمیدونم روی و ریا و از این شائبه ها به دور باشه، یعنی واقعا لله باشه. در اون صورت چرا امروز هم روز خوبی بوده، ولی باختم، دچار خسران بودم. اونجا هم میگه و فرحوا بالحیات الدنیا، مردم عموما اینطوری هستن، شاد میشن به این حیات دنیایشون، در حالی که این حیات دنیا در مقابل آخرت چیزی نیست. رزق حقیقی میخواد بگه رزق اخروی است، رزق حقیقی اونه، این اینا که موقت چند سباهی هست و بعدش هم نیست. حالا این قسمت دوم که میخونیم در حقیقت مکمل قسمت اوله، و من گفتم چند تا نکته دارم براتون میگم. اما بعد فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ عَجَلَكَ ولا مرزوق ما لیس لک، تو لسته به سابقه، تو سبقت نمیتونی بگیری بر عجلت، لسته به سابقه، تو نمیتونی سبقت بگیری بر عجلت، یعنی عجل دست تو نیست، عجل دست تو نیست، مرگ دست تو نیست. اینطوری نیست که مثلا فرض کنید که بتونی که جلو عقبش بکنی، لسته به سابقن عجلک، اینطور نیست که مثلا من جبهه نرم، اگه جبهه برم ممکنه کشته بشم، پس نمیرم که اونا همینجا تو خونت میمونی یا فهمینی که تو همینجا مردی، اینجوری نیست که، اینطور نیست که برم اونجا کشته میشم اینجا بمونم، نه همینجا عجلت رسیده باشه اینجا اونجا نداره که. تو نمیتونی بر عجلت پیشی بگیری، یعنی عجل و مرگ دست تو نیست، دست خداست. تو یک عجل معینی داری، این همین رزق تو رزقم لا مرزوق مالیس لک، اون رزقی که مال تو نیست توش نمیتونی برسی. ولا مرزوق مالیس لک، آقا رزقم اگه مال تو نیست خب نصیبت نمیشه. تو خیلی از روایات رزق و عجل اصلا با هم اومده، اصلا میخواد بگه رزقم مثل عجل. چطور تو عجل ما اختیاری نداریم؟ آقا تو بعضی روایت داره اگه این کارو کنید عمر زیاد میشه، این اون تو رزقم هست، ولی به هر حال دست خداست، عجل دست خداست، رزقم دست خداست. چطور تو عجلتو نمیتونی این ور اون ور کنی، رزقم نمیتونی این ور اون ور، رزق دست خداست. فکر نکن اگه زیاد بودویی بیشتر گیرت میاد، نه اینطوری نیست، رزقت مشخص معینه. آقا ندویم تلاش نکنیم، تلاش کنی نکنی که وظیفت تلاش کنی، خدا از آدم بیکار و بیال و بیار و عاطل و باطل بدش میاد. تو وظیفت تلاش کنی، تو وظیفت کار کنی، تو وظیفت پرتلاش باشی، اما باید بدونی رزق دست خداست. فکر نکنی که بیشتر بدوی بیشتر گیرت میاد، نه اینجوری نیست، رزق به یه عوامل، اتفاقا عوامل رزق بیشترش به تلاش های غیر اقتصادی مربوط، حالا یه اشاره میکنم. اما بعد فإنک لست بسابق اجلک ولا مرزوق ما لیس لک، تو بر اجلت نمیتونی پیشی بگیری، اونم که رزقت نیست، روزیت نیست، بهش نمیرسی. بعلم بدون به ان و علم بدان به ان الدهر یومان، یوم لک و یوم علی، دنیا دو روزه، یه روز با توه یه روزم به ضرر توه. و علم به ان الدهر یومان، دنیا دو روزه، روزگار دو دوره است، دو روزه دو دوره است، یه روز با توه یه روز لک، یعنی با توه به سود توه، علیک به ضرر توه. و ان الدنیا دار و دولن، دنیا میگرده، دول اصلا دولت که میگم معنی چرخش و گردش و گردیدنه. و ان الدنیا دار و دولن، دنیا سرای چرخش و گردشه، بالا میشه پایین میشه. فما کان منها لک اتاک علی ضعفک، اونی که قراره به تو برسه بهت میرسه. فما کان منها لک، فما کان منها لک اتاک علی ضعفک، اونی که قراره به تو برسه با وجود ضعفت به تو میرسه. و ما کان منها علیک لم تدفعه به قوت، اونم که قراره به تو نرسه با وجود توانایی و قوتت به تو نمیرسه. و ما کان علیها علیک، اون چیزی که به ضررته لم تدفعه، نمیتونی دفعش کنی با وجود قوتت، با وجود تواناییت. و ان الدنیا دار و دول، دنیا سرای چرخش و گردشه. فما کان منها لک، اون چیزی که از دنیا نصیبته بهت میرسه، علی ضعفک، با وجود ضعفت ناتوانیت، این اون گوشه افتادی ولی میرسه، رزقت بهت میرسه. اگه قراره چیزی بهت نرسه، و ما کانم اینها علیه که هیچی در دنیا به ضرر توه، نمیتونی دفعش کنی با وجود قوتت و تواناییت. نکته مهمیست، من تو این فرصتی که داریم یک قبلنم البته یک اشارهی راجع به رزق داشتم، ولی الان یه فرصت خیلی خوبیه که من در مورد رزق یه دو سه تا نکته بهتون بگم، و با در حقیقت استفاده از فرمایش حضرت امیر. البته جاهای دیگه هم داشتیم، ما یادتون باشه ما در مورد رزق عبارات دیگری هم داشتیم، یه جایی داشتیم که مثلا رزق دو جوره، رزقی که تو دنبالشی، رزقی که دنبال توه، یه جا داشتیم یه رزقیه که تو میره دنبالش، ای مال تو نباشه که نمیرسی، ای بدو. حالا یه رزقی هم که اون دنبالته، اختی هم دنبالته، اینجا هم داره، هر جا باشی میاد سراغت. ترجمه کنید و عبارت های دیگری از این قبیل. حالا اینجا هم که خیلی سریع حضرت داره در مورد این قضیه صحبت میکنه، من دو سه تا نکته میخوام در مورد رزق بهتون بگم و انشالله کنم. اولا نکته اول این که رزق و اینش تکراریه میدونم، ولی اولا رزق تو فرهنگ دینی ما و قرآنی ما فقط رزق مادی نیست، هر چیزی که آدمی ازش منتفع بشه رزقه، میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه. تو فرهنگ قرآنی ما رزق اولاد رزقه، همسر خوب رزقه، یا حالا همسر بعد بلاخره رزقه دیگه، حالا رزقش یه وقت اینجوریه وقت اونجوریه، سلامتی رزقه، سلامتی و تندرستی رزقه، مقام موقعیت جاه جلال پول نمیدونم خوراکی این هم رزقه، شهادت رزقه، نبوت رزقه، نبوت رزقه، صریح قرآنه که اهم یقسمون رحمت ربک، همه میگن منظور از این رحمت ربک نبوت، چون اونا آیات قبلش دارن چیز میکنن تشکیک میکنن در امر نبوت، میگه خداوند میگه شما میخواید تقسیم کنید رحمت پروردگار رو، ما چیکاره ای؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة، ما ایم که تقسیم میکنیم، ما میدونیم به کی بدیم به کی ندیم. رزق در فرهنگ قرآنی معلم رزقه، شاگرد رزقه، اینا همه رزقه. خب رزق میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه. اما اولین نکته این است که خداوند تو قرآن میگه که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، رزق ما تقسیم میکنه، تقسیم رزق با خداست، ما من و تو نیست، ما وظیفمون بندگی، ما وظیفمون این است که طبق اون چی که گفته شده عمل بکنیم، اما رزق خدا تقسیم میکنه. نحن قسم آیه 32 سوره زخرفه، سوره زخرف آیه 32، نحن قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما رزق ما تقسیم میکنیم. برای همین هم است که شما نگاه کنید اگه به من و تو باشه، ما ها میخواییم هر چی از اینجا باشه، علم اینجا باشه، پول اینجا باشه، اولاد خوب اینجا باشه، همسر خوب اینجا باشه، موقع همه، ولی میبینیم این هیچ وقت اینطوری نیست. خدا تقسیم میکنه، همه رو به یکی نمیده، به این یکیشو میده، به اون یکیشو میده، به این یکیشو میده، به اون یکیشو میده، چهارتشو به این داده، دوتشو به اون داده، بعدم کارشو بلده. گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، نمیخوای تو بیا تقسیم کن، تو بیا ببینم چیکار میکنی، ولی خدا تقسیم. برای همین شما نگاه میکنید یکی میبینی که مثلا فرض کن ثروت داره عظیم، اما حسرتی که تو دلش هست، حسرت این فقیر بدبخت بیچاره ها رو ها، گاهی وقتا میگه ای کاش من همه این ثروت هم میدادم ولی او وضعیت رو داشتم. من بعضی از گاهی مثال میخوام بزنم، یه ذره محدودیت دارم برای اینکه بعضی از عزیزان خود من بعدن این بحثا رو گوش میکنن، یا میگن فلانی تو داری لو میدی و فلان اینا، ولی تو بستگان نزدیک خود من، بدون اینکه بخوام حالا یه ذره چی بکنم، تو بستگان نزدیک خود من، بدون اینکه خیلی بتونم باز کنم و حالا نمیخوام چی کنم، آقا ما یکی از بستگان خیلی خیلی نزدیکمون خیلی خیلی ثروتمنده، خیلی که میگم خیلی خیلی ها
خیلی خودش،
آره خیلی سر. خب اینو اینجا داشته باش نزدیک ها، یکی از بستگان ما هم خیلی خیلی حالا نه، ولی اوضاعش زیاد مثلا میزون نبود، حالا نبود و حالا یه ذره بهترش کار ندارم. خب بعد گاهی اون وقتا که ما حالا مثلا بچه بودیم و فلان اینا، من عقلمون که نمیرسید، من خودم مثلا میگم اونو نگاه اینو نگاه، گاهیم چیزم خدا یا چه وقت چی، این که وضع مالش مثلا خوب نبود و من که عاشقش بودم، اصلا انقدر دوست داشتنی انقدر خوب و فلان اینها، چون بعد این بحثا رو بعضی از نزدیکان من گوش میکنن نمیتونم زیاد حالا بیشتر از این بگم، اونا البته الان متوجه میشن من دارم چی میگم، ولی حالا اینو میخوام بگم. ما تو عالم بچگی و فلان اینا مثلا من قبطه میخوردم به حال همین ثروتمنده و میگفتم که این وای فلان اینا، ولی حالا ما یه ذره بزرگ شدیم بزرگ شدیم آقا این که خیلی ثروتمنده با انواع و اقسام مسائل ناجورا که خود منو به من بگن که میگم نمیتونم زیاد، بچهش یه جور ماجرا پیدا کرد، نمیدونم دخترش یه جور ماجرا پیدا کرد، اصلا داستانی به هر کسی به نظر من، نه مثلا من، به هر کسی این دوتا رو بذارن جلو بگن آقا تو دوست داری مثلا از این دوتایی قوش یکی رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب؟ همه میگن همون فقیره، چون درست اون فقیره، ولی این مصیبت ها رو نداره. خود همین فامیل ما هم من فکر میکنم اگه ازش بگم یا من حاضر بودم همه این ثروتمو بدم، او وضعیت او رو داشته باشم، چون او از این ابتلاعات اونجا نیست. خدایا چیکار؟ یکیش این بود، حالا دیگه بر من میبخش اونم که یکیش این بود، این دخترش ازدواج کرد، همین سبب دخترش ازدواج کرد، صاحب یه فرزندی شد که این فرزنده هیچ حرکتی نمیتونست بکنه، نه دستش نه پاش، فقط گریه میکرد یا میخندید، هیچ حرکتی، بچه ناز خوشگل قشنگ، هیچ حرکتی نمیتونست بکنه. بعد این بچه بزرگ شد بعد نمیتونستم برش دارم ببرم بیارم. در نظر بگی یه بچه ای که زنده است ولی آز نه میبینه مثلا، احتمالا چون هیچ عکس العملی نسبت به چیز و اینا نشون نمیداد. بعد عرض کنم خدمه شما که هیچی دیگه، هیچی، فقط خنده و گریه داشت، هیچ حرکت حسی دیگه ای نداشت. 11 سالش شد اخیران از دنیا رفت، همین چند روز پیش که حالا یه دونه شغل دیگه. آقا اینجوری نیست که، آخه ما ها گاهی وقتی میگیم ای آقا فلانی چرا اینجوری، طرف یفه میبینی که خدا داره هم یاد میگه که نحنو قسم، ما تقسیم میکنیم همه رو به یکی نمیدیم، طرف میبینی که عالم بزرگه، ما ها میشین میگه اه اینجوری نیست، برو بعد یفهمینی که مصیبتی گرفتاره، حالا انواع اقسام دیگه. یعنی قرار نیست همه چیزو به یه نفر بدن. ماها گاهی وقتا میشینیم، چرا دارم رو این تاکید میکنم اینه، ماها میشینیم چرا وضع من این بابا، آی چرا اینجوری چرا اینجوری، تو نگاه کن به دوروری همونایی که حسرتشون میخوای، گاهی نزدیک میشیم میبینی که به خاک میوتی، خدایا شکرت که من اونو ندارم. خیلی ها حاضرن همه هست و نیستشون رو بدن این سلامتی من و شما رو داشته باشن، فکر این چیز کوچیکیه، همین سلامتی. یه وقتی گفتم یکی از بستگان ما مریض شد، بعد مریض شده بود، خود من چی اصلا نمیفهمیدم من آب دهن چه میفهمیدم چیه، بعد شیمی درمانی فلانی، دهنش شده بود مثل دو تا دیگه چوب تق 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 اینجوری، میدونی اصلا اینا چیه؟ بعد مثلا میخواستن مثل ایمه پینوکیو بود چوبیه، بعد میریختن تو دهنش، ما اونجا تازه فهمیدیم این آب دهن، بزاق دهنش ترشح نمیشد. بعد ما به من اولین بار گفتم خدای به خاطر این بزاق دهن تو رو شکر میکنم، بزاق آب دهن، آب دهن بح. تو نمیدونی این چه نعمتیه، ما اصلا حالیمون نیست. طرف گرفتار شده بود، چند وقت پیش نم یکی نشسته دارید یه قطره فلان چیه، گفت این اشک چشمه، اشک چشم دیگه چیه، گفت اشک چشم تو چه نمیفهمی، خب حالا چیه، گفت اگه این اشک نباشه مال من چشمم اشک تولید نمیکنه، برای همین مسئله دارم، برای این که من خریدم این خارجیشه، ایرانیش به درد نمیخوره فلان، پس یه چین چیزایی هم هست. آره و ده ها مسئله، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، تقسیم کننده خداست، خدا تقسیم میکنه. بعد خدا بلده، خدا بلده. میبینی که اینو چرا دارم میگم؟ میگم اینقدر نشی ماها گاهی وقتا یه کاستی کمبودی رو مثلا داریم، بعد میبینین رو گنده میکنیم و زندگی رو تلخ میکنیم و بعد فکر میکنیم که ای خدایا چرا من اینجوری شدم و چجوری شدی؟ گاهی مقایسه کن خودتو با همونایی که فکر میکنن چیان، متعال از دور نگاه نکنه، بعد نگاه میکنیم بابا تو کجا اونا کجا؟ حسرت تو رو میخوان، قبطه تو رو میخورن. آقا بنده معلومات آنچنانی ندارم، ادعایی هم ندارم، خدا وکیلی ادعا ندارم، نه که بخوام تواضع کنم، ولی باز تو فامیل ما یکی بود به قرآن مجید، من که هیچی نیستم، اصلا هیچ نبودم و نیستم، نه اون که الان یه ذره پیش گفتم، یکی دیگه، اونم ثروت من. یه بار از دهنش میگه گفت من دوست داشتم همه ثروتمو میدادم سواد تو رو داشتم، به خدا قسم. حالا ما که هیچی هم بلد نیستیم ها، ولی او میگه من حاضر بودم، خدا شاهده، یعنی واکو ثروتی میگه حاضر دوست داشتم همه ثروتمو میدادم سواد. بابا این چیزی که بلدی رو قدرشو بدون. حالا اون که حواسش نمیکرد، نبود، فکر میکنم مثلا ما یه چیز بارمون، ولی به هر حال میخوام بگم گاهی وقتا این حسرت ها خودشو نشون میده. تو قرآن من اخیراً نگاه میکردم، دیدم یه آیه ای با یه مختصر تفاوت 9 بار تکرار شده. نگاه کنه بعد رو اینو تأمل کنیم، رد نشیم. یعنی اخیراً یه گفتم بذارید ببینم، دقت نکردم شمردم، نه آره 9 بار این آیه که الان براتون دارم میگم با یه مختصر تفاوت. آیه چیه؟ آیه اینه الله و یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا یه جا مثلا داره ان ربک یبسط الرزق فلان، ولی این آیه با این مضمون نگاه کن، الله و یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست که رزق رو زیاد میکنه یا کم میکنه. یبسطو یعنی بست دادن، یقدر نقطه مقابلشه، تنگ گرفتن. سادش یعنی خداست که رزق رو به یکی زیاد میده به یکی کم میده، رزق دست خداست، رزاق اوه. 9 بار تکرار شده، اون وقت تو هر بار که تکرار شده یه چیزی هم گفته شده. مثلا یه جا اومده که آقا اینطوریه خدا رزق، این الان مثلا یکیش آیه 26 سوره رعده، همین آیه الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیه 26 سوره رعد. خب در نگاه کنید موارد چیزش، حالا جای دیگرش آره چند جاست، حالا من یکیش یاد داشتم، من 9 بار شمردم، منتها با یه مختصر تفاوت. رزق خدا زیاد و کم میکنه، رزاق اوه. این باوره اگه بیاد تو وجودمون، اولا تو یه جاش که یه ذره بشم خونم میگه که پشتش همینه، پشت همینه، میگه و فرحو بالحیات دنیا و مال حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. یه جا اینو میگه، یه جا میگه که آره متا اینا شاد شدن به این رزق دنیایی، در که رزق اصلی رزق آخرته. خدا زیاد و کم میکنه، اما اکثر مردم نگاهشون سطحیه، نگاهشون ابتداییه، فقط رزق همین رزق دنیا رو توجه میکنن و به این شادن، در حالی که اصل رزق آخرته. هر چیزی که موجب یعنی رزقی بشه برای اونه که باید شاد بشیم. یه ذره پیش گفتم کاری بکنیم، عملی بکنیم، حرکتی که رزقی برای اون باید شاد. آخ جون امروزم خوب بود، امروز خوب گذشت، امروز خسران نیافتم، امروز جز خسران یافتگان نبودم. بارها گفتم آقا یه فرصت هایی دست می، یکی میاد آدرس نشی میدم فکر کنید بعد یه کار عجیب غریب، آدرس خدای منو ببخش برای خوشحال، همین صبح یکی آدرس پرسید، گفتم آخ جون به این رزق اینا، آخ جون اینا همینم هم خوبه، بابا همینم لاقل یه به یکی آدرس آقا فلان مثلا برو 4 قدم با روی خوش با برخورد، چون رزق با روی خوش با بد اخلاقی و اینها نباشه. یه کار کوچولی فرصتی رخ داده، جامو بدم یکی بشینه، من پیریه ضعیفیه، آخ جونم فرصت رخ داد من یه کاری کردم، اینا همه ذخیره است، اینا میمونه. ما این تکم ینفد و ما این دلله باق، اون مالشون این همه هیچ، اون میمونه. حتی این چیزی که از این چیزی کوچیک میگن چیز نشی. یک نیازمندی اومده سراغ رزقت، ردش نکن رزقه اگه توانایی داره. آخ جون آره که فلان و روی باز واقعا نیازمنده گرفتاره قرضی فلانی بهمانی. یه جایی تو قرآن میگه که رزق رس خداست، چرا چیز نمی کنه؟ یعنی ریشه بعضی قضایی ها رو میگه چرا به همه نمیده؟ میگه ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. خیلی اینطوری هم طغیان میکنن، خیلی ظرفیت ندارن، خیلی جنبه ندارن. ولیکن ینزل به قدر ما یشاء انه به عباده خبیر. و خدا خبیر بصیره، آگاهه و میبینه. ینزل به قدر اندازه. چرا؟ چون خیلی بغوا فی الارض، پول که به دستشون میاد طغیان میکنن، سرکشی میکنن. لذا خدا به اندازه. علامه طباطبایی سخنی داره خیلی جالب، میگه که میفهمد که حالا اینجا آدرسش هم بهتون میاد، میگه که ممکنه یه بعضی بگن که خب بعضیا خدا بهشون داده و طغیان هم کردن، پس این چی میشه؟ میگه ببین این سنتی که گفتیم یه سنت ابتدایی است که این حساب ها این کتاب، ولی سنت های دیگه هم هست، سنت امتحان هم هست، سنت استدراج هم هست، سنن دیگری هم هستن که بر این سنت حاکمن. اصل بر این است که خداوند به اندازه، به یکی زیاد بده میدونه این خراب میکنه، میگه نه نمیخوام خراب بشی، یکی نداشته باشه ممکنه بیچاره بشی. این سنت ابتدایی است، اسمش رو میذاره سنت اصلاح، یعنی اندازه گیری رزق. میگن یه سنتی است ابتدایی، المیزان 35 جلد 35 صفحه 92. اما اینکه سنت‌های دیگه هم هست، بنابراین منافات نداره بگید آقا فلانی ثروتمند شد خیلی هم بعدم خراب کرد طغیان کرد. بله امتحان آزمایش هم هست، اون سنت هم هست، سنت‌های دیگه هم هست. برای همین هم شما نگاه کنید، جالبه واقعا روی اینو باید فکر کرد. شما نگاه کنید گاهی ما می‌خوایم ببینیم که شما توی عوامل ازدیاد رزق نگاه میکنید، میبینید که این عوامل ازدیاد رزق، میگن مثلا نماز اول وقت، میگن صله رحم، میگن مثلا فرض کن انفاق کردن، میگن تقوا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه تقوا پیشه کنی خدا از یرزقه من حیث لا، از رایی که فکرش هم نمی کنی رزق و روزی میرسونه. یه دقیقه دقت کنید ببین، رزق نگاه، تقوا پیدا کن تا رزق. سوره واقعه رو بخونید، دیدید میگن سوره اونای مداومت داشتن بر سوره واقعه رزق رو زیاد میکنه. خب یا مثلا میگن که لئن شکرتم لازیدن نکن، سپاسگزار بودن زیاد میکنه رزق رو زیاد میکنه. نمیدونم، یعنی موارد آدم وقتی میشینه نگاه میکنه میبینه که بیشتر این عواملی که موجب ازدیاد رزق و روزی میشه عوامل مادی معیشتی نیست، بیشتر عواملی است که به روح و روان آدم کار داره. یعنی میخواد در انسان یه تحول روحی صورت بگیره، یه اتفاقی بیفته، این به لحاظ روحی به یه ظرفیتی برسه، به یک آمادگی برسه رزق، چون در غیر صورت باشه خرابش میکنه. سوره واقعه، من روی اینا فکر میکردم، شاید برداشت من نیدم جایی کسی گفته باشه، برداشت من شاید هم اشتباه است، ولی من اینجوری میفهمم. سوره واقعه رو شما نگاه کن، همش محورش قیامته، آخرته. کنتم ازواجن ثلاثه، شما سه گروه هستید، یه عده اصحاب المیمنه هستن، اصحاب المشعمه هستن و سابقون از سابقون هستن. بعد اوصاف قیامت، صحبت بهشت، صحبت جهنم، صحبت آخرته، یعنی یاد قیامت رو داره در ما زنده میکنه با یک طول و تفصیلی، با یک ساختاری که خیلی متفاوته با جاهای دیگه. خب یعنی یاد قیامت، توجه به قیامت، توجه به آخرت، خوب با یک ساختاری که آقا این توجه رو در ما ایجاد بکنه، خب یعنی میخواد یه بلاز روحی بذاره آدم بشیم، بذاره درست بشیم، بذاره متحول بشیم، یا فردا پول اومد دسته درست استفاده بکنی، درست مصرف کن، پول زمینت نزنه خرابت نکنه. چه بسا که خیلی ها پول بیچاره کرد، خیلی ها پول نابود کرد. بیشتر سله رحم یعنی رفتن سر زدن به خیشان، بستگان، توجه کردن به امور اونها. این یه این یعنی بعد احیانا اگه کاستی هست، کمبودی هست، آدم توجه کنه. سپاس گذاردن، من تقوا ورزیدن، نماز اول وقت میگن ازدیاد روزی. یعنی تمام اینها رو نگاه میکنی میبینی که میخواد یک تحول ساختاری در ما ایجاد بشه، یک تحول روحی در ما ایجاد بشه، یک تغییری در ما ایجاد بشه که بعد اگر مال اومد از این مال آدم استفاده بهینه بکنه. اینطور نشه که این مال اومد این بدبخت بشه، بیچاره بشه، توجه به آخرت رو داشته باشه، توجه به خیشان رو نداره. از اون بر مثلا میگه آقا فلان چیز رزق رو کم میکنه، نگاه کنه زنا میگن روزی رو کم میکنه، بلحوثیست، هوسرانیست، پول هم بیاد دیگه با ویلا. از این خرق در میبینید که فساد و هوسرانی و فلان از این حرفا و یا مواردی از این قبیل. کمتر آقا تلاش و کوشش من و تو یکی از صدها علت تحقق روزیه. روزی من گاهی مثال رو شاید به شما هم گفتم، ما میریم شیر آب رو باز میکنیم، مثلا یه لیوان آب میگیریم، آب رو میریزیم میخوریم، بعد میگم که من آب خوردم. این آبی که تو خوردی این متصل به یک شبکه‌ای و خود اون متصل به یه شبکه دیگری و بعدم اون بر میگرده به یه سد و فلان اینا و بعدم اون بر میگرده به نزول باران و برف و اینا و یعنی ده ها و صد ها علت دخیله تا تو بر تو هم بله یکی از اون علت های جزء الاله به اصطلاح داره. این که مثلا میگه من خودم آبو خوردم، تو خوردی؟ ده ها علت در کار بود تا این یه لیوان آبو بخوری. مسئله معیشتی اقتصادی هم همینطوره. بعضی اینجوری میکنم من فکر اقتصادی دارم، تو هم فکر تو به کار بنداز. دیدی بعضیشون تو داری؟ این حرف قارونه. قارون میگفت انما اوتی تو هوالا علم اندی، من یه علمی دارم. بچه قارونه امروزی هم از این حرفا زیاد میزنن، من فکرم کارون که تو فکرت کار. انما اوتی نگفت خدا. اولا اون فکر رو اون از کجا اومده؟ اون فکر از کجا اومد؟ اون فکر اقتصادی از کجا اومد؟ مال خودته، اونم از طرف خداست. انما اوتی تو هو علا علم اندی که قارون، این حرف قارون و بچه قارونای امروزیه. شرایط آقا من فکرم کار میکرد، خود این همون لیوان آبی که گفتم. ده ها قصه تو جامعه اتفاق میفته، گاهی میبینی که مذاکراتی صورت میگیره در سطح سران و نمیدونم میشینن و بحث میکنن و این ور میکنن اون ور میکنن میرن میان، بعد مثلا فرض کن یه موافقت نامه صورت میگیره، اون موافقت نامه که صورت میگیره تأثیر میذاره مثلا تو بازار فرض کن مسکن، یا تأثیر میذاره تو بازار ارز، اون باعث میشینم هم چی 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 چی، بعد منم مثلا این وسط یه هر بعد فکر من بودم تو ده ها و صد ها شرایط دست به دست هم میده تا یه اتفاقی رقم بخوره، رزق و روزی دست ما جزء علتیم. این تلاش و کوشش شما هم یکی از اون علت های پس آقا تلاش بکن، کوشش بکن، برای اینکه خدا گفتم از آدم عاطل و باطل بدش میان، از آدم بیکار باید. من باید فعالیت بکنم، من باید تلاش گر باشم. اما فکر کنم که این خاصیت این سخن چیه؟ خاصیتش این است، خاصه وقتی فهمیدیم رزق تموم کردم و خسته شدید، باورمون شد که رزق دست اوه، تقسیم ارزاق با اوه، او تقسیم کننده است، بعدم رو حساب تقسیم میکنه. انهو به عباده خبیر و خدا خبیره و بصیره. وقتی این قصه در ما ایجاد شد دیگه هرس نمیزنیم، هرس و ولع نداریم، دیگه دزدی نمیکنیم، دیگه اختلاس نمی کنیم، دیگه گرون فروشی نمی کنیم، دیگه نزول خوری نمی کنیم، پدر سوختگی در نمیاریم. این داستانی که تو جامعه ما هست مال این است که اینایی که این کارا رو میکنن برای اینکه رزق رو از خدا نمیدونن، از دیگران میدونن. ولی رزاق اوه، تو زیاد زور نزن با بالا پایین کردن و گرم فروشی و این ور و اون ور و فلان و اینها، به خیال خودت داری جمع میکنی جمع میکنی، بعد میبینی به انهای مختلف بعد چون رزقت نبوده. باورمون بشه که رزق دست خداست، رزاق اوه، از این هرسا کاشته میشه، از این حسرت ها هم کاشته میشه، تحسرات و حسرت ها. آقا رزق تو اینه، رزق اونم اونه، منتها رزق اولا مادی ندونیم، وسیع بدونیم. بعد نگاه کنید ببینید که کیه که تو این دنیا تمام این رزقهای مادی معنوی در یه نفر بسه جمع نیست. بعد نگاه کنید خدا به تو چی داده، به اونی که به تو داده کمتر از اونیست که چی؟ یه آیه بخونم و تمامش کنم، یه آیه فقط بخونم. عرض کنم خدمت شما که به ما گفتن که استغفار روزی رو زیاد میکنه، استغفار زیاد بکنی. به ما گفتن که علی علیه السلام فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی فقیر شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. خونده بودیم اینا رو. استغفار زیاد کنید، شاکر باشی، از ناسپاس جماعت خدا خوشش نمیاد. سپاس نعمت رو زیاد میکنه، رزق رو زیاد میکنه. خب این آیه رو هم نگاه کنین، آیه 36 و 37 سوره روم هم گفتم تمام شد. من چون ساعتم دستم نیست، ساعت چنده؟ دیر شد؟ خب پس تمام شد، پس زیاد چیز میگم. اون ساعت هم که اونجا بود ها، چرا هست این ور گذاشتم. این دوتا آیه هم بشنو تمام شد. آیه 36 و 37 سوره روم میگوید که و ازا عذبنا ناس رحمتن فرحو بها، وقتی که به یه کسی از رحمت ما بهش میرسه شاد میشه. حالا این رحمت ما بهشون میرسه همین انواع و اقسام رزق ها. و این توسب هم سیعتون به ما قدمت عیدی هم ازا هم یقنتون، وقتی نمیرسه سادش ها ناامید میشن، یه چیزی میرسه شادن، نمیرسه دغنتون ناامید میشن، ای وای این چرا اینجوریه، این چه شرایطیه، این چه وضعیتیه. پشتش نگاه کن، اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا اینو نمیبینن که خداست که رزق رو کم و زیاد میکنه؟ باز علامه میگه، علامه طباطبایی میگه این که فرمود مگه نمیبینن، اولم یرو، میگه برای این که بفهموند رزقی که به انسان میرسد مولود دست به دست دادن هزاران هزار اسباب و شرایطی است که آدمی یکی از اون هزاران هزاره. المیزان جلد 31 صفحه 296. تا یه چیزی رسید شادن، تا یه ذره چی میشه بابا اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، نمیدونن که خداست که رزقو کم و زیاد میکنه و اونم کم و زیاد کردنش رو حکمته. خدا خبیره، خدا آگاهه، خدا بصیره. به جای اعتراض و به جای شکوه و شکایت کردن با یک راههایی که خود اینها به ما نشون دادن این رابطه رو درست بکنیم، رابطه درست بشه رزقه میرسه، انواع و اقسام هم میرسه. راه رو گم نکنیم، مسیر رو اشتباه نریم. و سلام، صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد.